بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما داوطلبین گرامی آزمون وکالت، بنده روح الله خلجی هستم با سلسله مباحث حقوقی اصول فقه در خدمت شما خواهم بود با اصل تخییر. اصل تخییر یکی از چهار اصول عملی حکمی هست که در همه ابواب فقهی این کاربرد داره و احتمال طرح سوال از این اصل در هر نوبت آزمون وکالت به تعداد یک سوال وجود داره. اما اصل تأخیر همونطور که میدونید مجرای تمام اصول عملی حکمی شک هست، یا شک در تکلیف، یعنی شک در اصل تکلیف، یا شک در مکلفون به، البته اگر حالت سابقه وجود نداشته باشه. اگر حالت سابقه وجود داشته باشه ما باید استصحاب جاری کنیم، اما اگر حالت سابقه وجود داشته باشه یا ما شک در اصل تکلیف داریم که باید اصل برائت جاری کنیم، یا شک در مکلفون به داریم. به چه معنا؟ یعنی می دانیم که ما به یک امری مکلفیم از طرف شارع، باید یک تکلیفی رو به عهده بگیریم، اما نمی دونیم که مکلفون به ما، یعنی اون چیزی که ما بهش امر شدیم، تکلیف شدیم، چیست، و در این حال هم احتیاط هم ممکن نیست. مثال مشهورش همون نماز جمعه است و نماز ظهر، که ما نمیتونیم هر دوی نماز ظهر رو عصر رو میدونیم که شارع هر دوش رو نمیخواد، یکیش رو میخواد و ما مخیریم بین نماز ظهر و نماز جمعه. اما خود تأخیر اقسامی داره، یا تأخیر بین دو یا چند دلیل متعارضه، یا تأخیر بین دو حکم متزاحمه، یا تأخیر بین محذورین. در بحث ادله تعارض ببخشید در بحث تعارض ادله گفته شد که اگر دو دلیل متعادل که هیچ گونه مرجحی وجود نداره که یکی رو بر دیگری ترجیح بده، خب با هم دیگه تعارض کنن، هر دو تساقط خواهند کرد. حکم عقلی تعارض ادله چی بود؟ تساقط ادله بود. یکی از احکام شرعی تعارض ادله هم تخییر بود. اگر ما بیایم بگیم حکم شرعی تعارض ادله تخییره، خب ما میتونیم به هر کدوم از این دوتا دلیل متعادل عمل کنیم. اما اگرم از طرفی بگیم که حکم عقلی تعارض ادله تساقط ادله هست، مثل این میمونه که هیچ دلیلی در اون مسئله، هیچ روایتی در اون مسئله وجود نداره و ما مخیریم، بازم عملا همون نتیجه چی میشه؟ تخییر میشه. در پس اگر ما رجوع کنیم به بحث تعارض ادله، به این مسئله بگیم که چه حکم شرعی تعارض ادله رو بگیریم، چه حکم عقلی تعارض ادله رو بگیریم، در عمل ما با تخییر روبرو هستیم. یعنی باید بین یکی از دو امر رو یه دونش رو انتخاب کنیم. اما اگر تخییر بین دو حکم متزاحم باشه، باز هم اگر دو حکم متزاحم، دو حکمی که در مقام جعل و صدور با هم دیگه تضاهمی ندارن و با هم دیگه تنافی ندارن، بلکه در یک مورد خاصی آقای اومد به تکلیفش عمل کنه، دید دو حکم متنافی در این مورد خاص با هم در جنگ و در تضادند. مثل یک کسی که پدر مادر واجب و نفقه فقیر داره، اما به اندازه نفقه یک کدومشون توانایی داره، یا باید به پدر بده یا باید به مادر بده. خب شارع گفته به پدر واجب و نفقه نفقه بدید، به پدر به مادر واجب و نفقه نفقه بدید. اون موقعی که شارع این دو حکم رو صادر کرد، نمیخواست مکلف در حالت تضاهم دو دلیل واقع بشه و با این حالت روبرو بشه، بلکه این دو حکم رو در مقام جعل صدور بدون هیچ گونه مسئله صادر کرد. وقتی که کسی در یک مورد خاصی که توانایی انفاق فقط به یک نفر رو داشت، با یک پدر مادر واجب النفقه فقیر روبرو شد، این فقط دیگه تونست به یک نفر انفاق کنه. در این حالت میگن تضاهم. تضاهم مخصوص به مرتبه عمل به حکمه. اصلا تضاهم وصف حکم است، نه وصف ارزم به حضور شما که اون دلیل. در هر صورت اینجا هم ما مخیریم، پس تأخیر بین دو حکم متضاهم اینجا ارزم به حضور شما که باز به وجود میاد. اما جای دیگری که تقسیم به وجود تأخیر به وجود میاد و سومین قسم تأخیر هست، تأخیر بین محظورین. تأخیر بین محظورین این به چه معناست؟ تأخیر بین محظورین، تأخیر بین محظورین یعنی این که ما علم اجمالی داریم به این که یک حکم الزامی وجود داره. حکم الزامی یعنی حکمی که ما رو ملزم میکنه این کار رو انجام بدیم یا این کار رو ترک کنیم. ما صرفاً به الزامی بودن این حکم علم اجمالی داریم. علم اجمالی یعنی چی؟ یعنی صرفاً علم به الزامی بودن حکم داریم. نمیدونیم آیا این حکم الزام به انجام اون فعله یا الزام به ترک اون فعله. یعنی چی؟ نمیدونیم این حکم امر به فعله یا نهی از فعله. عبارتون اخراش این میشه. اینجا تأخیر بین محظورینه، یعنی تأخیر بین یک واجب و یک حرام. خاطر همین میگن تأخیر بین محظورین. اینجا باید چیکار کنیم؟ عقیده مشهور اصولیون میگن که باید معتقد به تأخیر عقلی بشیم، یعنی حکم شرعیه، حکم عقلیه ارزم به حضور شما، تأخیر رو جاری کنیم، نتیجهش تساقط دو دلیل هست. تساقط دو دلیل هست اینجا نتیجهش چی میشه؟ هر دو دلیل تساقط پیدا میکنن. ما اون مثل این میمونه که ما هیچ دلیلی نداریم، میتونیم یکی رو انجام بدیم میتونیم انجام ندیم. یه مثال حقوقی از قانون تجارت ایران بزنیم. هرگاه راه دادن به اعضای یک شرکت در مجمع عمومی را لازم و راه دادن به غیر عضو رو ممنوع بدونیم، وضع یک شخص و وضع یک شخص هم مشتبه باشه که آیا این عضو اون شرکت هست یا نه، سهامدار اون شرکت هست یا نه، اینجا مسئولین شرکت دوچار دو محضور میشن که آیا اینو راه بدن به مجمع عمومی سهامداران یا راه ندن. این قضیه وقتی بیشتر اهمیت پیدا میکنه که اون مجمع عمومی مجمع عمومی فوق‌العاده باشه، و مخصوصا اگر مجمع عمومی فوق‌العاده برای تغییر اساسنامه تشکیل شده باشه، این مسئله خیلی اهمیت پیدا میکنه، چون ممکنه بالاخره اون شخص عضو نباشه و بیاد اونجا می رأی بده که به ضرر اون شرکت تجاری تمام بشه. اما این بحث تخییری که گفته شد در حقیقت تخییر عقلی بود، ولی ما یه نوع تخییر دیگه ای داریم که خود خداوند ما رو مخیر کرده، به این میگن تخییر شرعی. تخییر عقلی اصلا باید بحث تخییر رو، بحث اصل تخییر رو همونطور که آیت الله حکیم در کتاب اصول العامشون تقسیم بندی کردن، مثلا تمام اصول عملیه روشون اینجوری تقسیم بندی کردن، مثلا اصل براءت عقلی، اصل براءت شرعی، اصل تخییر عقلی، اصل تخییر شرعی. ما اصل تخییر هم باید اینجوری تا اول تقسیم کنیم، بگیم اصل تخییر عقلی داریم، اصل تخییر شرعی داریم. اصل تخییر عقلی همین چیزایی بود که خدمت شما توضیح دادم، و اصل تخییر عقلی به این معناست که ما حکمی از جانب شرع در مورد تخییر در این مواردی که گفته شد، در بین در مورد تعارض دو دلیل، تضاهم دو دلیل، قرار گرفتن بین محظورین، ما حکمی روایتی از جانب شارع مقدس نداریم، بلکه این عقل ماست که میگه اگه دو تا دلیل متعادل با هم متعارض شدن تساقط میکنن هر دوشون، این عقل ماست که میگه در مقام تضاهم شما مخیری، این عقل ماست که میگه اگر بین محظورین قرار گرفتی شما مخیری، روایتی از جانب شارع نمیاد این حرف رو بزنه. اما اگر ما در یک مسئله‌ای که واجب بود، خب یک امری واجبه، خود خدا آمده گفته که من یک مسئله رو برای شما واجب میکنم، اما شما در اتیان این واجب مخیری بین این مواردی که خودم میگم، بهش میگن تأخیر شرعی. چرا؟ چون مستند این اصل تأخیر یه روایتی است که از جانب امام معصوم صادر شده، دیگه عقل نیست، عقل اینجا تأخیر رو تشخیص نمیده. به خاطر همینم تأخیر بین افراد واجب مخیر که همون تأخیر شرعی هست از اقسام تأخیر عقلی جدا میشه. مثلا فرض کنید اگر دو یا چند چیز در یک تکلیف قرار بگیرن، مثل مجازات هایی که در قانون مجازات، مثلا مجازات محارب فرض کنید، مثل مجازات محارب، خب اونجا خود قانونگذار قاضی رو مخیر کرده است بین این موارد، بین اون چهار مجازاتی که عرضم به حضور شما وجود داره. و این رو هم نکته آخر رو هم خدمتون عرض کنم که اصل تخییر شرعی یک اصلی است که حکم واقعی رو به ما نشون میده. چرا؟ چون مستندش روایته، اون چیزی که اماره ثابتش میکنه، اون چیزی که روایت ثابتش میکنه حکم واقعی است. اما تخییر عقلی یک اصل عملی است که فقط در مقام حیرت تکلیف انسان رو روشن میکنه، پس مستند حکم ظاهری قرار میگیره. حکم ظاهری یعنی چه؟ حکم ظاهری یعنی حکمی که عرضم حضور شما که شما میخواید فعلا تکلیفت مشخص بشه و ما مستندی از شارع، دلیلی، روایتی از شارع نداریم. پس تأخیر به طور کلی بر دو قسم عقلی و شرعی تقسیم میشه. عقلیش به سه قسم تأخیر بین دو یا چند دلیل متعارض، و دوم تأخیر بین دو حکم متضاهم، و سوم تأخیر بین محظورین تقسیم میشه. و تأخیر شرعی هم همون تأخیر بین افراد واجب مخیر هست، مثل کفارات روزه، اینها همه از اقسام، از مصادیق تأخیر شرعی هستن. اون چیزی که در اصول عملیه مورد بحثه اصل تأخیر عقلی است، چون اصل تأخیر عقلی میاد چکار میکنه؟ در مقام حیرت ما رو راه نمایی میکنه، نه اصل تأخیر شرعی. ما تا روایت داریم، تا دلیل شرعی داریم، به هیچ عنوان حیران نیستیم. خب این هم بحث لب لباب و خلاصه بحث تأخیر بود. انشالله که تونسته باشم این بحث رو به درستی توضیح داده باشم. انشالله که شما هم پیگیر دیگر فایل های صوتی از سلسله مباحث کارگاه آموزش قانونی استاد مهدی سیادی باشید و بتونید در آزمون وکالت با پیروزی بیرون بیاید. خدا رو به شما رو به خدای نگهدار می سپارم. خدا نگهدار.